أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بس درباره این بود که هدف از بحث معرفت شناسی چیه. چهار هدف رو گفتیم. حالا قیل هدف از معرفت شناسی باز کردن راه برای علوم است. یه نظر اینه که نه، البته قبلا متعرض شدیم، ما امروز خیلی معطل این نمیشیم. قبلا گفته بودیم که آیا معرفت شناسی مقدمه یا فلسفه. گفتیم سه نظر هست. یک نظر این است که معرفت شناسی مقدمه، یک نظر این است که فلسفه مقدمه. هر کدوم هم دلیل داشتن و استدلال داشتن، قبلا اینا رو گفتیم. یک نظر این است که نه خیر آقا، با هر کدوم میشه شروع کرد و هیچ کدوم تقدمی بر دیگری نداره، به عنوان این که پیش نیاز اون باشه که بدون این اون نشه. تو نظر اول میگه تا معرفت شناسی حل نشه فلسفه معنا نداره. نظر دوم عکسشو میگه، میگه تا فلسفه نیاد و حرفای خودشو نزنه معرفت شناسی معنا نداره. نظر سوم این است که نه آقا، حرفی که نظر سوم که ما میگفتیم دلیلمون چی بود؟ چرا؟ این هم مدعا بود، دلیلمون چی بود؟ به هیچ علمی نداره. گفتیم که انسانها یه سرمایه های اولیه دارن که با اون سرمایه های اولیه وارد هر علمی میتونن بشن. میخواد فلسفه باشه، میخواد معرفت شناسی، و اون چیه؟ بدیهیات. چون بدیهیات ما داریم، پس نه اون نظر درسته و این بدیهیات. اگر کسی دوچار تردید، یعنی شبهه نشه، که شبهه پیدا شدنش هم عامل داره، آدم یا رفیق میشه با یه آدم عوضی، خب اون شبهه براش تولید میکنه، یا کتاب عوضی میخونه، یعنی همون کتابهای زلالی که در فقه ما هست، هر چیزی که باعث این بشه که برای انسان در اعتقاداتش مشکل پیدا بشه حرامه. مگه برای اهل فن میگن اونا واجبه؟ برای اونا واجبه، اون باید وارد بشه. تا اگه یه کسی هم نادانسته وارد شده بود و دوچار شبهه شده بود، این بتونه حل کنه. فطریه، فطرت الله التی فطر الناس علیها. گمون نکنم. افالله شک کن فاطر السماوات والارض فطرهم علی التوحید. منتها این فطرت توحیدی با خلافایی که خودمون میکنیم، دروغ میگیم، غیبت میکنیم، نمیدونم مال مشتبه میخوریم، اینا زمینه فراهم میکنه برای اینکه اون فطرته میره کجا؟ میره زیر خاک. وقت خواب من دستاها، وقتی فطرت رو خوابوندیش زیر خاک، اون وقت شبهه خیلی قشنگ میچسبه به جونت، به طوری که دیگه خودتو نمیتونی نجات بدی. به این سادگی ها در نمیای. بله جای دیگه است، ولی خب حالا شده، حالا که شده جناب آقای خدادادی انشالله باید خدا این علمم بهش بده که بتونه دست اون بنده خدایی رو که رفته بگیره.
یادم سوال نکن.
بله یا علی، خب حالا بعد میگه وقت بله بعد قبل همان زکاها، بله باید همینطور باشه، اول اونه یزکیهم و یعلمهم، تنها اون کافی نیست. خیلی افالله شک کن فاطر السماوات و الارض، فطرت منتها فطرت ها خیلی وقتا میمیره با کارهایی که آدم خودش میکنه، با هوای نفس. بله اون تبینه، ولی من چشمم کوره نمیبینم، تبینه اما من ندارم اونی که ببینه اون تبین رو، اون روشنی رو ببینه. خب پس این قیله در حقیقت میخواد بگی آقا معرفت شناسی باید بخونی، به هر علمی وارد بشی باید اول معرفت شناسی بخونی. چرا؟ چون در اون علم شما دنبال واقعی، زیرا در هر علمی انسان دنبال کشف حقیقت هست. همه میخواین چیز بفهمن که چجوره، فیزیکدان هم میخواد بفهمه واقعا روابط بین، نه این دلیله، این که میگه هدف از معرفت شناسی باز کردن راه برای علوم هست، زیرا در هر علمی انسان دنبال کشف حقیقت هست. خب اول باید معلوم بشه که اصلا راه برای کشف حقیقت هست یا نیست. بله؟ و تا ثابت نشود که راه برای کشف حقیقت داریم، نه اون آن علم بی‌معنا. پس این نظر میگه باز میخواد بکنه راه بر هر علمی میخواد بکنه. قبلا فقط فلسفه رو میگفتیم چون بحث ما این بود که آیا کدوم مقدم ده. ولی حالا بحث اینه که میخواد بگیم معرفت شناسی به چه درد میخوره. این نظر میگه آقا معرفت شناسی برای هر دانشمندی از نون شب واجب تره. برای اینکه دانشمند فقیه میخواد چه کار کنه؟ میخواد بفهمه که حکم خدا چیه؟ اصلا راه برای فهم هست که بفهمه یا نه؟ معرفت شناسی باید بیاد تضمین بکنه که راه فهم بازه، وقت اون بره بفهمه. ریاضیدان میخواد بفهمه زوایای مثلث 180 درجه هست یا نیست. خب از چه راهی میخواد بفهمه؟ از راهی، از راه خوردن میخواد بفهمه؟ از راه آشامیدن؟ یا از راه فکر کردن و فهم؟ خب اگه فهم ارزشش ثابت نشد، یکی از اومد گفت آقا اصلا راه بسته است، مثل غربی ها که میگن. خب دیگه اون وقت علم میشه بازیچه، مثل کار بچه ها که یه خونه درست میکنه یه دقیقه هاش هم میرزنه به هم. پس این آقا میگه راه برای هر علمی در صورتی باز میشه که شما اول معرفت شناسی رو خونده باشید و در اونجا اثبات هم کرده باشید، یعنی به این نتیجه رسیده باشی که راه بازه، میشه انسان با فکرش به یه جایی برسه، با عقلش به یه جایی برسه. این استدلال جوابش هم که عرض کردیم، جوابش هم اینه که هیچ احتیاج به معرفت شناسی نیست، همطور که عملا کردیم و شد به قولم آقا، این مردم از روز اول علوم بود و چی؟ معرفت شناسی اصلا نبود، داشتن کار خودشونو میکردن. بله؟ اشتباه کرد. شما میگه نمیشه، اون میگه من کردم و شد. شما میگه این نظر میگه اصلا شما وارد هیچ علمی نمیتونی بشی مگر اینکه چی؟ معرفت شناسی حل شده باشه برات. ما میگیم این همه که وارد شدن و معرفت شناسی نخوندن نشد، عملا درسته احسنتم. پس بنابراین ما یه چیزهایی داریم، همونطور که عرض کردم یه سرمایه هایی داریم که با اون سرمایه ها، همونطور که معرفت شناسی هم میخوایم شروع کنیم باید با اون سرمایه ها شروع کنیم. اگه اون سرمایه ها نباشه، خود معرفت شناسی هم یه نوع معرفته. شما میخواییم معرفت رو بشناسی، آقا اصلا راه برای شناخت معرفت هست یا نیست؟ تقدمش برنامه. اگه اون استدلال درسته، خب شما میگه راه هر علمی وقتی باز میشه که معرفت شناسی. خب معرفت شناسی مگه خودش یه علم نیست؟ اگه اون استدلال درسته، پس خود معرفت شناسی هم شما وقتی میتونی بهش وارد بشی که اول خودشو خونده باشی. تقدمش بر نفس یعنی بدتر از دور. این پدر دوره، دور اگه محاله چون منجر به این میشه، این خود اون مفسده یه دوره. جواب با معرفت شناسی هم احتمال خطا هست. نه، معرفت شناسی که نمیاد تضمین کنه. معرفت شناسی فقط یه راه مثل منطق. کسی که منطق خونده خطا نمیکنه، کسی مسلط بر منطقه خطا نمیکنه. فرض، خب اینا فرض که واقع را ببینیم چیه. خیلی، پس بنابراین جواب اینه که آقا این است، این بیان درست نیست. معرفت شناسی را اگه میخوای بگی برای وارد شدن تو هر علمی باید اول معرفت شناسی، همونایی که قائل بودن به تقدم معرفت شناسی بر فلسفه دلیلشون این بود، این حرف درست نیست. ما یه سرمایه های اولیه داریم که با اون میتونیم هر چیز رو شروع کنیم، از جمله خود معرفت شناسی. این معطلش نشیم، قبلا اینو مفصل بحث کردیم. بحث بعدی ما که از بحث‌های مقدماتی باز معرفت شناسیه، این است که حقیقت علم چیست؟ علم چی حقیقتش؟ ماهو، به قول العلم ماهو. خب این بحثه، علم چیه؟ اون معانی مختلف علم بود، قاطی نشه. گفتیم معنای علم 14 تاست، برای اینکه مشخص کنیم که کدوم معنا از نظر فلاسفه اسلامی موضوع چیه؟ معرفت شناسیه. گفتیم از نظر غربی ها موضوع معرفت شناسی باور صادق موجه با کم و زیادش، چون هی کم زیادم کردن، یکی اومده یه قید دیگه اضافه کرده، یکی اونو بحث کرده، یکی دیگه گذاشته، بالاخره این تقریبا رکنشه با یه خصوصیات. تمام فلاسفه اسلامی هم یه حرف میزنن و اون که موضوع معرفت شناسی مطلق العلم هست، اعم از حضوری و حصولی. خب حالا همین حقیقتش چیه؟ حقیقتش چیه؟ حقیقت چیه؟ یعنی اگه کسی بپرسه علم چیست، سوال بکنه ماهو، شما چی جواب باید بدید؟ جوابش چیه؟ جواب این سوال اینه که به من معرفت شناس ربطی نداره. این بحث چیه؟ فلسفیه. ما اونی که لازم داریم اینه که این هست یا نیست، اینو لازم داریم تا بتونیم معرفت شناسی رو شروع کنیم. پس میایم سراغ بحث بعد. حقیقتش چیه؟ اختلاف بین فلاسفه. مثل علامه طباطبایی در بدایه و نهایه فرموده حضور و مجردن ل مجرد. گفت میر داماد وقتی از دنیا رفت، ملک الموت اومد سراغش که من ربک. گفت استقصن فوق استقصات، البته صحیحش استقصن فوق استقصات. ملکه دید این، رب خدا گفت بابا این بندهی که شما داری این یه چیزایی میگه من اصلا نمیفهمم. حالا این خدا فرمود بلش کن، این زندم که بود یه چیزایی میگفت که منم نمیفهمم. حقیقت علم چیست؟ حضور و مجردن لمجرد. خب یه نظر اینه که نه، الوجود المجرد، حرف ملا صدرا است. ابن سینا میگه اهل علم ان یتمثل الشیء عند المدرک بنفسه او بمثاله. اینا همه نظرهای بحثش فعلا به ما ربطی نداره. ما اول ببینیم داریم اصلا یا نه. اگه داریم موضوع بحث، پس بنابراین ما وارد میشیم، میگیم این بحث بحث فلسفیه و برای معرفت شناس هم ضرورتی نداره، لذا هرچی میخواد باشه. جوابش اینه که هرچی میخواد باشه، قرمه میخواد با غین باشه، میخواد با قاف، اونیش که مهمه اینه که شکم آدم رو پر کنه. اون مهم ما اینه فعلا در معرفت شناسی، این قضا باشه برای ما، پس هرچی میخواد باشه. بحث بعد اینه که العلم حل هو و آیا اصلا علم هست که شما میخوای معرفت شناسی بحث کنی، سر بی صاحب میخوای بتارشی، یا نه واقعا علم داریم؟ البته در کتاب های معرفت شناسی خیلی ها اول امکانشو بحث میکنن، ما دیگه امکانشو مطرح نکردیم، چون وقتی یه چیزی روشن شد هست دیگه امکانش یه روشنه، چون عدل و دلیل علا امکان شیعه چی؟ وقوع و وجود و خب. پس لذا ما همین حلهوشو میگیم و وارد میشیم. حلهو آیا علم هست؟ میگیم اگه علم به نظر غربی ها میگی که ما بنا نیست با اشتهای دیگران غذا بخوریم، اون مشکل داره. و اتفاقا قبلن هم گفتیم یکی از این مشکلاتی که اینا دارن اینه که همینطور شروع میکنن. وقتی میگن باور صادق موجه، خب آیا هست یا نیست؟ همون اول باید وارد بشن شبهات شکاکان رو جواب بدن و اتفاقا خودشون دوچار همون شبه ها میشن، پیش از این که از اون شبه ها نجات پیدا کنن همچون میمونن. ولذا گفتیم اونا میگن هدف از معرفت شناسی اینه که بفهمی که راه برای کشف واقع نیست، هدف از معرفت شناسی اینه، و خیالت از این جهت تخت باشه، بی خود تلاش نکنی، فقط اینو بفهمی که آقا هر کسی یه سرگرمیایی داره، یه چیزایی رو باش میرسه، فکر میکنه اینا درسته، واقعا هیچ تضمینی نداره. نتیجهش این میشه. اون میگه معرفت شناسی هدفش هم اونه، یه روزم اشاره کردیم. ولی ما میگیم آقا موضوع معرفت شناسی، گفتیم این کاری که اونا معرفت شناسی میخوان شروع کنن مثل اینه که بخوای طبقه پنجم این ساختمان رو بسازی در حالی که چهار طبقه قبلش رو نساختی. میشه حکمای استبدادی، شما بگو بابا من میخوام ساختمان پنج طبقه رو بسازم، به اون مهندس بگو ولی یه شرط داره، شرطش اینه که از طبقه پنجم بسازی برام بیای پایین. این کاریه که اینا شروع کردن. ما همون باور صادق موجه رو بحث خواهیم کرد، ولی که آخرین بحث شناخت. اونا کردنش اولین بحث، یعنی مقدمات لازم برای اینکه اونجا رو بتونن درست کنن ندارن. مقدماتش بابا چهار تا طبقه قبلشه، تا اون چهار تا طبقه رو نسازی این حکم استبدادیه، خدا لعنتشون کنه. میگه ما میخواییم دموکراسی رو، کشورها رو دارن میچاپن، مردمش رو دارن له میکنن، بازم پر رو واقعا همون که اسلام گفته اینا برادر سگ و خوکن، اخل بله کلب ول خنزیر، سه تا از نجاسات کنار هم قرار داده. ما برای این که مردم آزاد باشن در عراق وایستادیم، اومدیم در افغانستان و ایران هم مثلا باید مردمش آزاد باشن. بالاخره ما میگیم آقا معرفت شناسی از علم شروع میشه، علمم یعنی اون چیزی که تقسیم میشه به حصولی و حضوری. خب پس العلم حل هو آیا داریم یا نداریم؟ میگه به خودت مراجعه کن. العلم حل هو جوابش اینه که موجودون بالوجدان. جناب استاد شهید مطهری، بله بله بله، از هستیشه. چرا مربوطه؟ ولی لازم داریم، ما گفتیم اونو لازم نداریم، اینو لازم، ولی به فلسفه مربوطه. ولی شما این بحث‌های مقدماتی رو گفتیم باید بکنید، ما هنوز وارد معرفت شناسی نشدیم، یه همه شما رو معطل کردیم، هنوز اولین مسئله معرفت شناسی رو وارد نشدیم. آره فعلا داریم مقدماتش رو میخونیم، اینم یکی از مقدماته، حق نداریم مقدمه داشته باشیم. گفتیم بدون مقدمه شیش ما بحث میکنه که آیا باید، طرف گفته بود من شیش ما رفتم اینا میخوام بحث کنن که آیا وقت آدم میخواد داره بالا پشتمون باید دلکونو بذاره یا نه. خب حالا این رسیدی که باید دلکونو بذاره، آقا این بحث مقدماتیه، هیچ ربطی به معرفت شناسی نداره، درسته اشکالشون وارده، ولی خب ما که نگفتیم این بحث معرفت شناسیه، که ما گفتیم هنوز میخوایم از بحث های مقدماتی بحث کنیم. یکیش هم اینه آیا علم داریم؟ میگیم آقا ول وجدان. چرا؟ استاد شهید مطهری علی الله مقامه در اول بحث وجود ذهنی شرح منظومشون میفرمان که هر که به هر چی نگاه میکنه فکر میکنه اونو اونجا میبینه. شما نگاه میکنی به یک گل، الان بهاره خیلی سرسبز، بعدم یه دونه گل خیلی قشنگ روی اون شاخه پیدا شده، نگاه میکنی لذت میبری، فکر میکنی اونو داری همون جا میبینی. حالا ببین، البته شیخ اشراق تا آخر هم همین حرفو میزنه، شیخ اشراق میگه بله این آقای موسوی ما هم نظرش همینه، میگه ما گل رو بهش علم حضوری داریم، یعنی همون جا که هست میبینیمش. ما میگیم خب حالا اگه از کنارش رد شدی دیگه محو میشه فهم شما از اون گل یا نه؟ وقتی اومدی مدرسه دوباره زور برگشتی، اگه یه بچه اون گله رو کنده باشه سوال میکنی اه کی این گله رو کند؟ این مال چیه؟ مال اینه که اون علم صبحیه الان چیه؟ هست، وضع فعلی هم میبینی با اون مقایسه میکنی ای بابا صوبیه یک گل باز شده بود الان گل وجود نداره. پس ولو شما هینی که داری مشاهده میکنی خودش رو میبینی به علم حضوری، ولی اینجا مورد اختلاف، اینجا رو ممکنه یک کس بگه آقا من خودش دارم میبینم، ولی همین که اومدی تو مؤسسه و به فکر اونی، نعوذ بالله تو راه می اومدی نگاه افتاد به یه زن زیبا و حالا که نشستی یا داری نماز میخونی به فکر اونی، اینم علم آقا. این علم دیگه به چیه؟ به اینه که شما وجودت شده نشون دهنده اون. به این میگن علم چی؟ حصولی. حصولی یعنی خودش نیست دیگه، اون چهره زیبا الان نیست، چه بسا اون بنده خدا تصادف کرده باشه چهره ای هم ازش نمونده باشه، سرش رفته باشه زیر چرخ تریلی نه. ولی شما داری، شما داری اون علمی که داری. این چیه؟ عبارت هست از یه حالتی، البته شما تو منطق خوندی صورتی از اون پیش شما هست، ولی در بحث های فلسفی معلوم میشه که علم اون صورته نیست. علم عبارت هست از روشن شدن نفس شما به صورتی که اون صورته رو نشون میده، اون حکایت و نفس علم است. و اونی که ملا صدرا اسمش میذاره اتحاد عاقل و معقول یعنی همین، یعنی نفس که یک خشت خام بود حالا شد چی؟ آینه نشون دهنده، شد حاکی. حاکی یعنی نشون میده، شما هرچی تو این گچا نگاه کنی چیزی رو نمیبینی، ولی تا تو آینه نگاه میکنی چیزی را میبینی. نفست میشه آینه، نفست میشه حاکی اون گل، گلی که صبح دیدی به مجرد اینکه دیدی، ولی اونجا علم حضوری بود، ولی رد که شدی نفس شما با قبل از دیدن گل فرق کرده. حرکت جوهری هم یکی از ارکان مسئله اتحاد عاقل و معقوله، یا بگو حرکت جوهری بابیست که در فلسفه ینفتح منه الف باب، یکی از مسائل اساسی فلسفه اسلامی. خب حالا این علم هست یعنی ما میگیم همین علم دیگه بابا ویابی که در وضع شما عوض شده. قبلا هیچ صورتی از اون شی نداشتی، الان یک حاکی از اون شی داری. این حاکی از شی رو بهش میگیم چی؟ پس العلم موجودم بل وجدان، چرا؟ لأنا نجد من انفسنا انها به مشاهدت بعض الاشیا یحصل لها حاکن انها، یه حاکی پیدا میشه. این که حاکی پیدا میشه یعنی یه چیزی که اونو نشون میده پیدا میشه. همه میگن دعوا در بحث اتحاد عاقل و معقول اینه که این حاکی عین نفسه یا عارض نفسه، هر چی میخواد باشه. این که یه حاکی وجود داره که اونو نشون میده، این وجدانیه. شما به خودت که مراجعه کنی میبینی که الان یه چیزی در وجودت هست که نشون میده اون گلی را که صبح تو باغچه بود، ولو الان هیچ گله نباشه. زور که میریم اینه اصلا ریشم درش آوردن، ولی از ریشم که درش آورده باشن شما وضعت عوض نمیشه. شما صبح حاکی نبود وجودت یا حاکیشو نداشتی. ابن سینا میگه حاکی یه لایه عرضیه میاد رو جوهر نفس، جوهر نفس هم از روز اول تا آخر هیچ تغییری نمیکنه. ملا صدرا میگه نه، جوهر نفس متحول میشه، خشت خام تبدیل میشه به آینه، هر چی میخواد باشه. بالاخره شما در مسئله فلسفی هر نظری میخوای داشته باش، اینیش که اصلا به فلسفه هیچ کاری نداره و خیلی روشنه و هر کسی در خودش مییابه، اینه که در وجودش یه حاکی پیدا شده. اگه حاکی پیدا شده پس علم پیدا کرده به اون شی، الان علم داره به اون شی به وسیله داشتن این حاکی، چون اون حاکی هم ممکنه اصلش هم چیه؟ نباشه. حالا مزایای علم حصولی یکیش همینه که شما میتونی علم داشته باشی به چیزی که خودش هم وجود نداره. شما الان که اینجا نشستی با اون دوستید که قبلا رفیق بودی و اون رفت شهید شد، رفت پودر شد، رفت روی مین، ولی الان چهرش دقیقا تو ذهن شما هست. لذا اگه خوابشو ببینیم بعد که از خواب بیدار شدی میگی چی؟ میگی خواب فلانی رو دیدم. به خاطر اینکه سابقه داری، علم و معرفت به او داری، و الا اگه معرفت نمونده بود پس چی کسی خواب می‌بینی باید بگی که خواب دیدم که نشناختم. چون شناختن، این بازشناسی منوط به اینه که قبلا چیه؟ علمش باشه. بالاخره این یه چیز وجدانیه. اینا همه که ما میگیم توضیح واضحاته، داریم وقت شما رو تلف میکنیم. اینا دیگه بحثای فلسفیه. حاکی دارید یا ندارید؟ خب همین، ما همین فعلا بحثمون اینه. پس ما یحصل لنا حاکن انها و یسمى هذا العلم علما حصولیا. ما بحث بعدیمون اینه که علم تقسیم میشه، یعنی اولین بحث فلسفی، بحث معرفت شناسی ما اینه، علم تقسیم میشه به علم به شی به واسطه حاکی آن، یه رقمه، یه رقمم علم به شی بدون واسطه حاکی. این دو اولی رو بهش میگن حصولی، این دوبارش کن حضوری. به لغت هم کار نداره، این اصطلاحه. هی بخوای تو کلمه حصول کند و کاف بکنی ببینی حالا از حصول چی در میاد، همین که نوشتیم اینجا این تعریفشه و اینم اصطلاحه. یه وقت نوار یه آقای رو که تدریس میکرد در یه دانشگاهی به ما دادن، گفتم این نوار رو گوش کن، چون شاگردا همه دادشون بلنده از این استاد. دو ساعت نوار رو گوش دادم، در اون نوار تمام تلاشش این بود که علم حصولی رو به معنای لغوی معنا کنه. هی گیج میکرد اینا رو، هی اینا بنده های خدا سوال میکردن و همینطور تا آخر 2 ساعت وقت گرفته شد. خیانته کسی که نمیدونه یه چیزی رو وارد بشه درش، وقت یه عده رو تلف کنه و چه بسا اقراء به جهل بکنه. من افتن ناس به غیر علمن لعنت و ملائکت و سماع ولعه. بفرمید آقای خدا رزی. اینم یکی از اون شبهات شکاکانه جناب آقای خدا دیدی. فعلا الغا نکنید، وقتش میرسه، شما شبه الغا نکن. ما حالا بناس از پایه شروع کنیم، هنوزم نرسیم به پایه، حال داریم فکر میکنیم زمین و با بولدیزر اومدیم صاف میکنیم، هنوز شروع نکردیم پایه رو، شما اومدی اشکال میکنی. حال فعلا وقت این حرفا نیست. علم به شی به واسطه یه حاکی رو میگیم علم حصولی. خب میگیم آقا شما که علم داری به اون گله، به واسطه این که خودت شدی حاکی یا حاکی داری، به خودت و این حاکیت علم داری یا نداری؟ بله؟ به این حاکی چجوری علم داری؟ به این وضعی به واسطه این که خودت شدی حاکی یا حاکی داری، به خودت و این حاکیت علم داری یا نداری؟ بله؟ به این حاکی چجوری علم داری؟ به این وضعی که پیدا کردی چجوری علم داری؟ آیا به اینم از طریق یه حاکی دیگه چی میشه آقای خدا دادی؟ تسلسل میشه. پس نمیشه بگی همه علمای ما از طریق چیه؟ حاکیه. ما به همین حاکی، یعنی وضعیتی که روحمون پیدا کرده، به اینم علم داریم، ولی دیگه اینجا خود اون وضعیت پیشمون حاضره، مثل درد. اون وقتی که درد دندون دارید، بی خود میگی دندون درد میکنه. دندون کجا درد میکنه؟ درد شما داری، وسیلش دندونه، همونی که خدای متعال در قیامت فرموده. دنیاش هم همینطوره، فرموده با کلما نعوذ بالله کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها. درسته؟ یه هر چی پوستا میسوزه و پخته میشه و دیگه نمیتونه احساس بکنه، ما یه پوست جدید میاریم. اما لیزوقو، نمیگه لتزوقه. غیرها ضمیرش به جلود برمیگرده، جلود لیزوقو، لیزوقو اون آدم ها، اونا یزوقو العذاب. پس درد دندون مال دندون نیست، بی خود نگو درد دندون. درد من از طریق دندون، بعد بگی همین درد من از طریق دندون. این همونه جناب استاد آقای جوادی با مخی بدایی میخونیم خدمتشون، میفرمود میره تو اتاق نگاه میکنه میگه دیدم که نبود. فلسفه بهت میگه نگو اینطوری، بگو ندیدم که بود. نبود دیدنی نیست. اگه بخوای فلسفی صحبت کنی ممکنه هم از بازار بیرون کنن، ولی حرفش درسته. بگم اینجا رقم حرف زدنیه. شما بگید من درد میکشم اما به خاطر پوسیدگی دندان، این درسته. اما اگه بگی دندون درد میکنه، این از نظر فلسفی درست نیست. حالا ما چی رو میخواستیم بگیم؟ میخواستیم بگیم اون حالت نفسانی که درده، اونو وقتی شما داری میابی تصورش نیست. تصورش اون بیچاره میکنه که اون طرف وایستاده و خوشحالم از این که شما درد دندون داری، برای اینکه یه نیش زبون قبلا بهش زدیم، میگه حال بکش، اون دردی نداره، تازه خوشحالم هست، اون تصور فقط درد دندون میکنه. اما شما واقع درد دندون رو بدون حاکی داریش، حقیقتش رو چیکار میکنی؟ لمس میکنی، خودتو درک میکنی. البته خود ما خودمون رو درک میکنیم، علم حصولی هم داریم، یعنی یه مفهوم هم داریم از خودمون، مفهوم من، اونی که موضوع قرار میگیره در قضیه، میگم من عالمم، ولی اون مفهوم من یه چیزه، اون واقعی که من اسیر اونم، خدای من اونه، انا ربکم الاعلای، آدم بلنده، بی خود این نفس تا بیاد آدم بشه به این سادگی ها نیست، خیلی کار میخواد. اون میابیم اون رو، برای اینکه خودش یه وجود آگاهه، پیش از این که به هر چیزی آگاه بشه به خودش چیه؟ آگاهه. این علم حضور. پس علم موجوده یا نیست؟ موجود است آقا، بلوجدان باید بری کلاه خودتو قاضی کنی ببینی هست یا نیست. حالا از همینجا وارد میشیم تو مسئله اول. مسئله اول ما پس اینه، از اینجا دیگه مسئله معرفت شناسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین مسئله این است که العلم، همونی که اونجا نوشتیم، ینقسم الى حصولی و حضوری، یا این قضیه العلم ینقسم الى حضوری و حصولی. خب ما وقتمون داره میگذره و فرصت نیست، اما یک تعلیقه ای هست بر نهایه اونجایی که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه فرموده که وقتی میگیم الوجود اما واجب او ممکن، این قضیتون مرددت المحمود. شما که منطق خوندید یادتون میاد هیچ جا این مسئله که قضیه حملیه تقسیم میشه به معینت المحمول و مرددت المحمول؟ یا علی الان یادتون اومد؟ یادتون اومد یا الان فهمیدید؟ نه، که یادش میاد که قبلا این مسئله رو در جایی خونده باشه. کی یادش میاد؟ خب همین که یادتون، بله؟ نه جواب معنا ندادید، من که نگفتم مرادت المعنا معنا کنید آقای خدا دادی. سوال من این بود، یادتون میاد تو کتاب منطقی جایی اینو خونده باشید؟ خب حالا من میگم برید بخونید جلسه بعد، چون یه آقای در اومده به من میگه، اومده گفت آقای میخوام یه ساعت با شما بشینیم بحث کنیم، سوالاتی دارم. یا آقا یکی از حرفای بی جایی که این فلاسفه ما میزنن، فلاسفه اونه هم یه ما اون فلاسفه میزنن، اینه که علم تقسیم میشه به حضوری و حصولی. ما میخواییم ببینیم این حرف بیجاست یا نیست. برای این کار گفتیم حضرت علامه اونجا داره قضیتون مرددت المحمول، قضا یا مرددت المحمول، کجا؟ در مقدمه نهایه 5 تا مسئله رو ایشون فرمودن، بعد 5 تا مسئله نه، اول یک صفحه مطلب فرمودن، بعد گفتن بعد زهرم ما ذکرنا 5 مسئله، تو همون مسئله مثلا دومشه، اونجا اسم قضیه مرادت المحمول اومده، اونجا یه تعلیقه هست که توضیح داده قضیه مرادت المحمول چیه. جلسه بعد آقای خدا دادی بیایی تا از شما میپرسم قضیه مرادت المحمول رو بفرمایید چیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد.